ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. در شامگاه چهارشنبه 9 فروردین 1402 به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میگیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم با مشروع خبر. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، مسئول بخش رادیویی نفتکش‌ها در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای امروز به رادیو فردا گفت نفتکش اوشنیا متعلق به یک شرکت حمل و نقل آمریکایی در حال دریافت محموله نفتی از نفتکش آبیس ویتنام است. کلر جانکمن گفت این محموله شامل 611 هزار بشکه نفت است و اواسط زمستان از بندر ماهشهر ایران بارگیری شده و سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در همین زمینه نامه‌ای به شرکت یوروناو بلژیک که در این معامله نقش داشته نوشته است. به گفته او شواهدی مبنی بر مشارکت مشکوک نفتکش ویتنامی در پنهان کردن مبدأ محموله نفتی وجود دارد. داده‌های شرکت کشتیرانی که توسط رادیو فردا مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد که نفتکش آبیس ویتنام پس از دریافت نفت ایران سامانه رادیویی خود را خاموش کرده و همکنون در تنگه مالاکا یکی از آبراهای جهان میان اندونزی و مالزی کنار نفتکش آمریکایی پهلو گرفته و دوباره سامانه رادیویی خود را روشن کرده است. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران عصر امروز به حدود 54 هزار تومان افزایش یافت. نرخ دلار در بازار آزاد در این روز نسبت به روز سه‌شنبه تقریبا 2000 تومان گران‌تر شد و به 53850 تومان رسید. نرخ دلار از حدود 26000 تومان در ابتدای پارسال به نزدیک 60000 تومان در اسفند گذشته رسید، اما دوباره با روندی کاهشی به 43000 تومان افت کرد. با این حال کاهش نرخ دلار ادامه نیافت و از آن زمان این ارز دوباره نسبت به ریال روندی صعودی گرفته است. در 9 روزی که از آغاز سال 1402 می‌گذرد، نرخ دلار 4500 تومان رشد نشان می‌دهد. مقام‌های ایران هنوز اعلام نکردند که علت این نوسانات چشمگیر در بازار ارز ایران چیست. پیام درفشان وکیل دادگستری در ایران از شکایت رسمی شماری از آسیب دیدگان اعتراضهای اخیر نزد مراجع قضایی در چند استان ایران خبر داد. آنطور که این وکیل دادگستری به پایگاه خبری امتداد گفته، این افراد پس از مراجعه به وکیل و ارائه شواهد و مدارک کافی اقدام به طرح شکایت کردند. آقای درفشان نام 4 تن از شاکیان را مجید خادمی، میرحسام ملکی، رضا عزتی و پوریا علیپور اعلام کرده است. این افراد در پی خشونت به کار رفته توسط نیروهای امنیتی دچار صدماتی از جمله از دست دادن چشم، ورود تیر به قلب یا سایر اعضا و یا شکستگی فک و دندان شدند. این شکایات در حالی ثبت شده که هنوز ابعاد پیامدهای برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی با معترضان و همچنین رهگذران به دلیل بیم از پیگرد قضایی مشخص نیست. در طول ماه‌های اخیر و همچنین سال‌های گذشته وکلای بسیاری از جمله پیام درفشان خود نیز زندانی شده و تحت فشار قرار گرفتند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در جریان یک نشست خبری با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان تهران و باکو به زودی برطرف شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست خبری تاکید کرد که تهران معتقد است تنش در منطقه قفقاز به نفع هیچ کس نیست، اما به گفته او دخالت خارجی و تغییرات ژئوپلیتیک در این منطقه بر تنش می‌افزاید. دیپلمات‌های ارشد ایران و روسیه که روز چهارشنبه در مسکو دیدار کردند، رایزنی پیرامون موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی را مثبت ارزیابی کردند و به گفته حسین امیر عبداللهیان همتای روس او به زودی برای ادامه گفتگوها به تهران سفر خواهد کرد. آقای امیر عبداللهیان درباره روابط اقتصادی دو طرف گفت تجارت میان ایران و روسیه 3.5 برابر افزایش یافته است. و سازمان امنیت جمهوری آذربایجان میگوید فاضل مصطفی از قانونگذاران این کشور شب گذشته هدف سوءقصد قرار گرفته و و در بیمارستان بستری است. بنابر اطلاعیه نهاد امنیتی، آقای مصطفی که از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جمهوری آذربایجان معرفی شده، در نزدیکی محل سکونتش از ناحیه شانه و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته، اما وضعیت جسمانی او مساعد گزارش شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه در مسکو. مناسبات این دو کشور تحت تحریم غرب به کدام سو می رود؟ بازداشت دو پاکستانی متولد ایران در یونان به اتهام حمله به شهروندان اسرائیلی. و گزارش خواهید شنید از ادعای تازه وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از گسترده نبودن مسمومیت‌های دانش آموزان در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. پلیس یونان از بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی خبر داده که در صدد هدف قرار دادن اسرائیلی‌ها در این کشور بودند. به گزارش پلیس یونان، دو پاکستانی به اتهام طراحی حملات به شهروندان اسرائیلی در شهر آتن بازداشت شدند. پلیس یونان به خبرگزاری فرانسه گفته که دو پاکستانی بازداشت شده با سنهای 27 و 29 سال متولد ایران هستند و قصد حمله به اسرائیلی‌ها در مرکز آتن را داشتند. بیانیه رسمی پلیس یونان اضافه کرده که پس از اقدامات هماهنگ پلیس یونان و سرویس اطلاعات ملی، یک شبکه تروریستی خارج از این کشور در حال برنامه‌ریزی حملاتی علیه اهداف با دقت در خاک یونان بوده است. مهر ماه سال 1400 هم پلیس قبرس از بازداشت اعضای یک شبکه مرتبط با ایران با هدف قتل شهروندان اسرائیلی در آن کشور خبر داده بود. در همین زمینه ارزیابی شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ایتالیا، در روم ایتالیا را جویا شدم.
وقتی که ما نگاه میکنیم اساساً به سابقه ای که جمهوری اسلامی در زمینه حملات برون‌مرزی داشته علیه کشورهای مختلف، خصوصاً علیه شهروندان اسرائیلی، به یک ثبات رویه میرسیم. به این معنی که اساساً شما میبینید که الان باز هم پس از گذشت سالها از انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس، مجدداً اومدن یک رستورانی رو انتخاب کردند که رستورانی بوده که کوشر بوده، غذای یهودیان رو به نوعی گفت تهیه می‌کرده در منطقه یهودی نشین در مجاورت یک کنیسا، و در نهایت ببینید دقیقاً اون چه که علامت اختصاری عملیاتی جمهوری اسلامی هست که یک شبکه بسیار کوچکی رو بخواد بفرسته جایی که چنین عملیاتی رو اونجا انجام بدن علیه شهروندان اسرائیل، تنها به صرف اینکه اسرائیلی هستند، باز هم اینجا مشخصه و می‌بینیم که اساساً از چنین رویه‌ای دست بر نداشته. در کنار اون میتونیم اشاره کنیم به سایر عملیات هایی که در همین چند وقت اخیر در قبرس، در ترکیه سعی کردن علیه مجددن و در آذربایجان سعی کردن مجددن علیه شهروندان اسرائیلی انجام بدن، و این به نوعی نشان دهنده اینه که اساسا جمهوری اسلامی حتی ارزیابی و سنجش دقیقی در رابطه با عملیات های برون‌مرزی خودش نداره، چرا که همونطور که پیش از این دیدیم تمام این عملیات محکوم به شکست شدند با همکاری نهادهای اطلاعاتی کشورهای مطبوع و سازمان اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل. ولی باز هم جمهوری اسلامی در پی ادامه دادن به همین رویه هست. طبق گفته ها و گزارش های اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده، جمهوری اسلامی اومده از فرد استفاده کرده. این سه فرد ظاهراً پاکستانی الاصل بودند و متولد ایران. دو فرد که دستگیر شدند 27 و 29 سال دارند، و ظاهراً فرد سوم که وظیفه فرماندهی این شبکه کوچک رو به عهده داشته موفق به فرار شده. همچنین مقامات اسرائیلی اعلام کردند که اطلاعات و مشخصات این فرد رو در اختیار پلیس بین‌الملل و همچنین سایر منابع امنیتی قرار دادن و امید دارن به اینکه بتونن دستگیری این فرد رو هم شاهد باشن.
آقای مدرس، اینکه سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد الان از نقش خودش در این عملیات داره نام میبره، چه پیامی رو میخواد به تهران بفرسته با توجه به اینکه رویترز هم گزارش داده که اسرائیل حکومت ایران رو در پشت این قضیه معرفی کرده؟
سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل همیشه پیش از فرارسیدن تعطیلات، که این تعطیلات عمدتاً اعیاد مذهبی یهودی منظورم هست از اونها که شهروندان اسرائیل به تعطیلات میرن، همیشه یک لیستی رو منتشر میکنه مبنی بر اینکه کدوم کشورها امن هستن و کدوم کشورها ناامن هستن به عنوان مقصد گردشگری برای شهروندان اسرائیل. پیش از اینکه این نقشه برملاشه، در لیستی که امسال منتشر شد توسط نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، شما میبینید که حتی نام یونان هم به اونها اضافه شده، در صورتی که پیش از این نام یونان در این لیست قرار نداشت. یعنی آگاهی از قبل وجود داشته و اینکه موساد میاد و مقامات اسرائیلی میان به صراحت اعلام میکنن، برای اینکه این هم باید در نظر بگیریم اساسا بی سابقه است که از دفتر نخست وزیری آنچه که مربوط به سازمانهای اطلاعاتی هست بخواد بیاد مخابره بشه. اما اهمیت این در این هست که علنا دارن میگن ما نقشه های شما رو میدونیم، میدونیم که شهروندان ما با چه افرادی رو دارید به نوعی مورد هدف قرار میدید و این توانایی رو هم داریم که پیش از اینکه شما بخواید حرکتی کنید ما دست به خنثی کردن تمام عملیات های مد نظر شما بزنیم. و به نوعی میشه گفت که بازی قدرت رو اینجا میتونیم به نفع اسرائیل ببینیم. ما
آقای مدرس، دولت یونان هنوز در خصوص این پرونده بیانیه‌ای رسما صادر نکرده، اما در صورت اثبات اینکه عوامل وابسته به حکومت ایران در پشت این حمله احتمالی قرار داشتند، چه پیامدهای سیاسی و هزینه‌های حقوقی برای ایران به همراه خواهد داشت؟
ببینید، اساسا اینکه جمهوری اسلامی میاد از شهروندان با تابعیت‌های دیگری استفاده می‌کنه در عملیات برون مرزی خودش، دو تا هدف رو دنبال می‌کنه. یک این هستش که در زمینه شناسایی آنها پیش از عملیات، سازمان‌های اطلاعاتی به نوعی دچار اشتباه و خطا بشن و شناسایی این افراد برای آنها دشوارتر بشه، که می‌بینیم تا کنون چنین نبوده. دلیل دوم این هستش که اساسا بتونه از یک نفی کامل چنین داستانی پس از خونسا شدن یا پس از به انجام رسیدن اون، با نفی این داستان خودش رو به کلی مبرا کنه از آنچه که اتفاق افتاده. اما با این وجود، وقتی که شواهد و دلایل محکم و متقنی وجود داشته باشه مبنی بر این که این افراد و این هسته ها از سمت جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت فرمان گرفتن و آموزش دیدن و اهدافی برای اونها مشخص شده، جدا از اینکه روابط بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اساسا همواره در حالت خصمانه بوده، این میاد روابط ما بین اون کشوری که قرار بوده در آنجا این عملیات انجام بشه، برای مثال در این مورد یونان و جمهوری اسلامی، میاد روابط این دو کشور رو مختل میکنه. چرا که اساسا جمهوری اسلامی تلاش بر این داشته که امنیت ملی اون کشور رو به مخاطره بندازه. ما نمونه این رو پیش از این در قبال کشورهای دیگه دیدیم و همچنین دیدیم که منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک بین این کشورها با جمهوری اسلامی شده.
شاهین مدرس، پژوهشگر امنیت بین الملل، در روم ایتالیا بود. اما در ادامه نزدیکی بیشتر ایران و روسیه، البته با پوزش از شما، به چند پیام تلفنی گوش کنیم و بعد به گزارش بعدی که در رابطه با سفر وزیر خارجه ایران به روسیه هست خواهیم پرداخت.
کشف دو تا حمله تروریستی در آتن و کنیسای یهودیان و رستوران یهودیان، کشف شده که دی هم احتمالاً دستگیر شدن. این مستقیماً سرنخ میرسه به سپاه، پاسداران و گروه های تروریستی خارج از ایران که از آقل جمهوری اسلامی میخورن. آقای جوزف برول که میگه باید حتمه دادگاه یه جا تشکیل بشه چیزی با جمهور اسلامی رو محکوم کنه، خیلی مزخره است.
مدتی پیش کلیپی دیدم به یک فرد مذهبی جای سخنرانی میکرد، تعداد زیادی هم در مقابلش نشسته بودن گوش میدادن. ایشون میگفتن که لب ساحلی در ترکیه سربازان و افسران اسرائیل و آمریکا رفتن آبتنی کردن، این زلزله برا خدا فرستاده. یک کمی فکر بکنید، این خدایی که اونقدر ناعادله، عدالت نداره، بچه گنداقی، بچه کمسن، زن حامله، پیر زن، پیر مرد، آیا تمام این افراد مشکل داشتن؟ آیا گناه اونها که این میگه بلایی بر سر اینهاست؟ پس شک کنید در این خداوند. بدانید که پشت سرش یک تیله و نیرنگی هست. سواحل امریکا، سواحل نمیدونم استرالیا، تمام دنیا مردم شنو نمی کنن زلزله میاد، بلا میاد، گاهی وقتا به جریانات طبیعی اتفاق میفته. چرا مردم دنیا رو به گمراهی میبرید؟ به ظلم و ستم میکشانید؟ چرا؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در ادامه نزدیکی بیشتر ایران و روسیه، وزرای امور خارجه دو کشور روز چهارشنبه در مسکو دیدار کردند. روسیه و ایران به ویژه از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین همکاری‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دادند. درباره اهمیت سفر حسین امیرعبداللهیان به مسکو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه، گفتگو کردم.
ببینید، در طول دست کم یک دهه گذشته و به طور مشخص‌تر تا قبل از جنگ اوکراین، دو پرونده اتمی ایران و پرونده سوریه، اینها دو عامل اصلی همگرایی و تقویت مناسبات روسیه و جمهوری اسلامی بوده. بعد از جنگ اوکراین ما شاهد یک نوع جنبه‌های جدیدی از روابط تهران مسکو هستیم. الان این مسئله پهباد شاهد عملاً تبدیل شده به سمبل تقویت روابط تهران و مسکو، و این بیشتر یک شراکت امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بین تهران و مسکو هستش که شاهد هستیم در سایه جنگ اوکراین. ولی این یک شراکت راهبردی بلند مدت و دراز مدت نیستش که این دلایل خاص خودش رو داره. فکر میکنم سفری که آقای امیرعبداللهیان داشته به مسکو، که البته این سفر قرار بود ژانویه گذشته انجام بشه ولی به دلایل نامشخصی موکول شده بود، البته فوریه گذشته یعنی ماه پیش آقای شمخانی به مسکو سفر کرد، اونجا با دبیر شورای امنیت ملی روسیه آقای نیکولای پاتروشف که فرد بسیار زینوفوزی است در روسیه، دیدار کرد. به نظر میرسه بیشتر دارن سعی میکنن که تقویت مناسبات به سمتی بره که راهبردی بشه، ولی فکر میکنم نفع این رابطه بیشتر به نفع روسیه هستش، به خاطر اینکه روسیه سعی میکنه از جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریما استفاده بکنه، هرچند اهدافی داره آقای امیرعبداللهیان که بتونن در واقع سعی بکنن نظر مساعد روسیه رو برای پروژه دیگه سیاست خارجی جمهوری اسلامی جلب بکنن.
جناب آقایی، در کنار موضوعات و محورهایی که شما اشاره کردید، برخی تحلیلگران معتقدند که یکی از محورهای اصلی سفر وزیر خارجه ایران به مسکو راضی کردن روسیه به بازگشت ایران به گفتگوهای هسته‌ای است. چقدر میتونه این مسئله مطرح باشه؟
فکر میکنم که آقای امیرعبداللهیان در این حال سفر کرده به مسکو که بتونن نظر مساعد روسیه رو برای اثر گرفته شدن مذاکرات احیای برجام و یا فراهم کردن یک سری مکانیزم‌های دیپلماتیکی که بشه به یک توافق حداقلی، یک توافق بر سر خط قرمزها بین تهران و واشنگتن دست پیدا کرد، با میانجیگری روسیه بتونن این نظر مساعد روسیه رو جلب بکنن. چون اگر دقت بکنید تا قبل از اینکه جنگ اوکراین شروع بشه، روسیه کجدار و مریض سعی میکرد که به نوعی اون نقش میانجیگری خودش رو حفظ بکنه و این مذاکرات احیای برجام تسهیل پیدا بکنه. حتی آقای میخائیل اولیانوف یک سری انتقادهایی رو نسبت به مواضع جمهوری اسلامی در قبال برجام ایراد میکرد و اتخاذ میکرد و حتی مثلا در یک مقطعی گفته بود که جمهوری اسلامی مشکلی بزرگی است در مسیر احیای برجام. ولی بعد از جنگ اوکراین روسیه دیگه اون همکاری که باید با قدرت‌های اروپایی و آمریکایی نمی‌کنه برای احیای برجام، دلایلش مشخص است. جنگ اوکراین به مانع اصلی این تبدیل شده و عملاً اون موضوع نفت هم هست. چون اگر مسیر به سمتی می‌رفتش که احیای برجام صورت بگیره و در نتیجه احیای برجام لغو تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی رو شاهد باشیم، اون موقع بازار نفت میتونست جمهوری اسلامی در اون نقشی پیدا بکنه و این به ضرر منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت روسیه بود. بنابراین فکر می‌کنم که روسیه خیلی شاید نظر مساعدی نداشته باشه و تا جایی که بتونه فعلاً کارت جمهوری اسلامی رو تو دست خودش داره به عنوان اهرم فشار، و تا زمانی که مسئله جنگ اوکراین به یه مسیری نره که بشه مذاکراتی انجام بشه، من بعید میدونم روسیه این کارت ایران رو، مسئله اتمی رو، آزاد بکنه برای غربی‌ها.
آقای تنش بی سابقه ای هم در این میان بین ایران و جمهوری آذربایجان به وجود اومده. میدونیم که روسیه هم یکی از بازیگران اصلی منطقه قفقاز جنوبی هست. با توجه به شرایط تازه‌ای که در روابط ایران و روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین به وجود آمده، به نظر شما روسیه در تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان چه نقشی رو ایفا خواهد کرد؟
تنش تو مناطق مرزی ارمنستان و جمهوری آذربایجان الان تو سطح بالایی قرار داره. همین امروز ما مسئله ترور نماینده مجلس جمهوری آذربایجان رو داشتیم که منتقد جمهوری اسلامی هستش و خب خود قفقاز جنوبی و مسئله قره‌باغ هم الان وضعیت به شکلی هستش که یک اشتباه محاسباتی یا ماجراجویی از هر دو طرف میتونه باعث درگیری نظامی جدیدی بشه. ولی اگر دقت بکنید 3 روز پیش وزارت دفاع روسیه آذربایجان رو به نقض آتش بس با ارمنستان متهم کرد، یعنی انگشت اتهام رو برد به سمت جمهوری آذربایجان. در حال حاضر فکر میکنم جمهوری آذربایجان الان داره سعی میکنه از طریق بالا بردن سطح تنش، حالا حداقل به صورت تاکتیکی، روسیه رو محک بزنه. تا کجا پیش میره و تا کجا در برابر باکو امکان داره که امتیاز بده؟ ولی به نظرم با این موضوعایی که روسیه داره میگیره، به نظرم من داره یک جورایی خط قرمز رو میکشه برای جمهوری آذربایجان و البته حتی برای تهران و ارمنستان که به سمت درگیری نرن. یک نکته دیگه هم وجود داره، اینه که سعی میکنه آذربایجان با اسرائیل بالانس بکنه روسیه رو. بنابراین فکر میکنم تو پس زمینه تنش‌ها بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی باقی خواهد موند، ولی بعیده که این آتش جنگ رو در واقع مشتعل بکنه. صرفا به صورت یه سری تنش‌های کنترل شده به نظرم باقی خواهد موند.
اما ماها گذشته و هنوز خبری از منشأ مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در مدارس اغلب دخترانه ایران منتشر نشده است. این در حالی است که برخی از مطبوعات در ایران شمار دانش آموزانی که هدف قرار گرفتند را دست کم 30,000 نفر اعلام کردند. با این حال برخی از مسئولان از جمله یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته که این اتفاقات بد معرفی شده و آنقدرها هم بزرگ نبوده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در حالی که از فراز و نشیب‌های وزارتخانه‌اش در سالی که گذشت می‌گفت، نگاهی هم به مسمومیت‌های مشکوک با گازهای سمی در مدارس ایران انداخت و به نوشته خبرگزاری ایلنا گفته است حوادث اخیر یک منشأ اولیه داشت، اما این اتفاقات بد معرفی شدند و آنقدری هم نبود. او با وجود آن که از منشأ اولیه نام می‌برد، اما درباره اینکه منشأ اولیه چه بوده هیچ توضیحی نمی‌دهد و یکسره به سراغ دشمن رفته و می‌گوید دشمن هم دشمن است دیگر، سوار این موج شد و آمد یک کاری کرد که اولیا بسیار نگران شوند و ما هم برای اولیا بسیار نگران بودیم، اما آنقدری نبود که با این اتفاق این همه تعطیلی داشته باشیم. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
این البته اولین باری نیست که وزیر آموزش و پرورش یا به کلی منکر مسمومیت‌های شیمیایی دانش آموزان میشه و یا تلاش میکنه که این پدیده رو خیلی کم اهمیت جلوه بده، در حالی که او وزیر و مسئول ایمنی و سلامت همه دانش آموزانه و اگر ما در یک کشور متعارفی به سر میبردیم چنین وزیری به خاطر انفعال سهرنگاری تاکنون از کار برکنار شده بود. واقعیت اینه که جامعه نگران، دانش آموزان، خانواده ها نگرانند، برای اینکه مسئولین حرف های زد و نقیض میزنند. یکی مانند کمیسیون بهداشت مجلس صحبت از مسمومیت میکنه در حالی که وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش منکرش میشن. در اینجا مردم میخوان بدونن واقعیت چیه، علت مسمومیت هزاران دانش آموز در ده ها شهر و ده ها واحد آموزشی دقیقا چیه و چرا هیچ کاری برای شناسایی عاملین این حوادث که نمیتونن آدمای معمولی باشن انجام نشده و اگر انجام شده چرا اطلاع رسانی نمیشه. واقعیت اینه که خیلی از خانواده ها و افکار عمومی فکر میکنن که همه این کارها یه نوع انتقام گیری از دختران جوانیه که امروز علیه حکومت شورش میکنن و این کار برای ترسوندن اونها صورت میگیره و نه چیز دیگر.
مسمومیت های مشکوک دانش آموزان اغلب دختر در ایران با گازهای سمی از 9 آذر ماه در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی آغاز شد و تا 23 اسفند ماه یکسره ادامه یافت. در جریان آنها هیچ داده رسمی از سوی مراجع مسئولی چون وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت بهداشت منتشر نشد. 30 استان و در برخی روزها چندین مدرسه همزمان درگیر آن بودند. اما مسمومیت ها روز 10 اسفند ماه در 34 مدرسه و 14 اسفند ماه در 60 مدرسه در یک روز به ثبت رسید. رسانه ها و منابعی در درون کشور احتمال داده بودند که مسمومیت ها اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی همسو با طالبان برای خانه نشین کردن دختران باشد. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، در این باره به رادیو فردا گفته است:
ببینید تقریبا در تمامی استانها حملات سازمان یافته انجام شده. این حملات به شکلی گسترده است که هیچ نوع مقامی غیر حکومتی، هیچ نوع حتی نهادهای اطلاعاتی فرض بکنید منطقه‌ای یا بین المللی نمیتونن چنین حملاتی رو به طور مستمر برای ماه‌ها ادامه بدن. قطعاً نهله‌های مختلف حکومتی در این هست، چون کسانی که به دنبال مسموم کردن دانش آموزان هستند دارن پیام میدن به جنبش انقلابی.
تکرار روزانه این حوادث و مختل شدن امنیت روانی جامعه حکومت را به سوی تقلا برای کوچک شمردن این حوادث سوق داد و ضمن اسکان نیروهایش برای مقابله با والدین نگران و وحشت زده، عامل حوادث را بدحالی دانش آموزان ناشی از جو روانی خواند، ضمن اینکه صحنه‌های خشونت‌باری را نیز از کتک زدن والدین دانش آموزان آفرید. و این در حالی است که برخی از آحاد جامعه همه چیز را به زن، زندگی، آزادی پیوند زدند. به نظر می رسد که تحلیلگران در مورد وزیر آموزش و پرورش و نقش حیاتی او و حکومت در تامین امنیت دانش آموزان در مدارس اتفاق نظر دارند. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به رادیو فردا از این مهم می گوید.
وقتی ماجرای مسمومیت دانش آموزان با اون ابعاد بسیار گسترده و وحشتناک رو مرور میکنیم، متوجه میشیم که آقای نوری و دستگاه آموزش و پرورش نقش سخنگو و همکار دستگاه امنیتی رو به عهده گرفتن و چنین نقشی رو هم به خوبی بازی کردن. اگر چنین اتفاقی در هر کشور نرمالی میافتاد، نه تنها وزیر بلکه مجموعه دولت یا وادار به استعفا میشدن یا دولت سقوط میکرد، تحولات بسیار بزرگی در ساختار قدرت اتفاق میافتاد. اما ما در جمهوری اسلامی شاید یک روند معکوس هستیم، فاجعه را درست میکنند اما در نهایت هم از مردم و افکار عمومی طلبکار میشن.
بعد از سخنان علی خامنه‌ای که مسمومیت‌ها را برای نخستین بار به دشمنان نسبت نداد و آن را یک جنایت غیر قابل اغماض نامید و تأکید کرد که عفوی برای عاملان آن در کار نخواهد بود، از موارد مسمومیت‌ها به شدت کاسته شده است. اما روشن نیست که این به دلیل کنترل حکومتی است یا به دلیل تعطیلات مدارس.
و ما ترکیه همچنان قصد سفر بسیاری از ایرانیان برای مهاجرت است. مهاجران ایرانی برای چندین سال است که با خرید خانه و ثبت شرکت در ترکیه علاوه بر سرمایه گذاری در این کشور خانه های تازه ای را نیز بنا کردند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
ترکیه مقصدی برای خریداران ملک و زمین در میان کشورهای جهان، آب و هوایی مدیترانه‌ای و شهرهای ساحلی، جایی که به رغم زلزله پرمهیب و پر از تلفات اخیر و کاهش پول ملی ایرانیان، همچنان مقصدی برای سرمایه گذاری شهروندان این همسایه شرقی ترکیه است. گزارش‌ها و آمار نشان می‌دهد که حدود 5 سال پیش ترکیه در حکم کشوری بود که ایرانیان آن را عمدتاً برای سفرهای توریستی انتخاب می‌کردند. در میدان تقسیم و خیابان استقلال استانبول خریدهایشان را می کردند و از ایا صوفیا دیدند. سوار کشتی های مسافری به جزایر اطراف استانبول سری می زدند و آنها هم که به دنبال ساحل و دریا بودند راهی شهرهای ساحلی چون آنتالیا می شدند. اما حالا برای قشر بزرگی از ایرانیان ترکیه در حکم خانه است که حاضرند با خرید ملک در آن سرمایه های خود را به آن منتقل کنند تا شاید امنیت و رفاه بیشتری در انتظارشان باشد. بر اساس تازه ترین داده های انتشار یافته از سوی نهادهای رسمی ترکیه، در روز 6 فروردین 972 واحد خانه و آپارتمان به نام ایرانیان در 2 ماه ژانویه و فوریه سال 2023 در دفاتر اسناد رسمی ترکیه ثبت شد. عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه استانبول، در گفتگو با رادیو فردا از دلایل اقبال ایرانیان به خرید ملک در ترکیه میگوید.
اگه به آماری که دولت ترکیه داده مراجعه کنیم، میبینیم که از سال 2018، یعنی از 1397 به این سوی که اقبال ایرانی ها به خرید خانه تو ترکیه بیشتر شده. خب به نظر میاد که دلیلش حوادث دی 96 توی ایران باشه که حالا با نوه گرانی ها آغاز شد، آخرش هم به مسئله اصل نظام ختم شد. اون سال طبق آمار رسمی ایرانی ها بیشتر از 2700 خونه خریده بودن و خب البته با این احتساب بعد از عراقی ها و عربستانی ها قرار گرفته بودن. اما اگر برگردیم به سال 2022، ایرانی ها بیشتر از 8200 خونه خریدن که این کمتر از سال گذشته است، یعنی 2021 که اون زمان حدود 10000 تا خانه خریده بودن. خب این دلایل متعددی میتونه داشته باشه که مثلا به طور متوسط تو قیمت مسکن توی ترکیه 145% افزایش پیدا کرده که بعضی جاهایی 320% هم میرسه، و از طرف دیگه این قوانین شهروندی ترکیه اینکه از 250000 به 400000 دلار افزایش پیدا کرده، اینها باعث شده که خب یعنی اقبال ایرانی ها به خرید خانه حداقل سال گذشته کمتر باشه.
اما روس ها که از آغاز تهاجم این کشور به اوکراین درهای بسیاری از کشورهای اروپایی بر آنها بسته شده است، در یک سال گذشته بیش از هر زمانی راهی کشور ترکیه شدند تا در این کشور به خرید مسکن بپردازند. روس ها در دو ماه ژانویه و فوریه 2023 1740 ملک را به نام خود ثبت کردند. روزها در یک سال گذشته جای ایرانیان را در خرید ملک در ترکیه تصاحب کردند و در صدر فهرست خریداران خانه در ترکیه شدند. ساکنین عراق نیز که در سالهای گذشته همواره در میان کشورهای نخست خریدار ملک در ترکیه بودند، در دو ماه نخست سال جاری میلادی 402 واحد مسکن خریداری کرده و در ردیف سوم فهرست خارجی‌های دارای ملک در ترکیه هستند. اما مردم اوکراین که روسیه به کشور آنها حمله کرده، چهارمین خریدار ملک در ترکیه طی ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی بودند و 299 خانه به نام آنها ثبت شده است. اما چرا با وجود وضعیت نابسامان اقتصادی در ترکیه این کشور همچنان مقصد خریداران ملک است؟ عطا محمد تبریز.
به خرید مسکن به نظر من یک ترجیح مهاجرت دائمیه و به خاطر همون هم عوامل مختلفی توی انتخاب این افراد تأثیر گذاره. و از نظر من نزدیکی ترکیه به این سه کشوری که نام بردید، یعنی ایران، روسیه و عراق، یا اینکه آزادی‌های اجتماعی که نسبتاً توی این کشور وجود داره و نزدیکی آب و هوایی که ترکیه داره به این سه کشور و در واقع شاید خوش آب و هواتر هم باشه، تو این بین این عوامل مهم من به نظرم عامل چهارمی که میشه ازش صحبت کرد و عامل نسبتاً مهمی هم هست اینه که ما تو ترکیه میبینیم که هر کدوم از این کشورها تونستن که یک کلونی یا گردی یا اجتماعی مخصوص به خودشون رو داشته باشن و کارهای خودشون رو انجام بدن. وقتی شما در ترکیه خانه خریداری میکنید، حالا بسته به نوع خانه‌ای که میخرید، آیا اینکه زیر 400000 دلار هست یا بالای 400000 دلار، خب یک سری حقوق شهروندی نسبی هم دارید اگر زیر 400000 دلار باشه، و خب بالای 400000 دلار باشه شما یک حقوق شهروندی نسبتاً کاملی رو اینجا تجربه میکنید. خب این هم یکی از مزیت‌های ترکیه است. عامل ششمی که تو این کار تأثیر میذاره امکانهای اقتصادی هستن که توی ترکیه وجود دارن. یعنی شما شاهدید که ترکیه اگرچه در سال گذشته یک سری بحرانهای اقتصادی رو از سر گذرونده، ولی خب زیرساختهای مهمی توی این کشور به وجود اومده و امکان تجارت با کشورهای اروپایی رو داره، و از طرف دیگه شما ثبت شرکت برای کسانی که اینجا دارن زندگی میکنن کار چندان دشواری هم نیست.
پس از دو زلزله در ترکیه که از نظر قدرت در بیش از 9 دهه اخیر سابقه نداشت و حدود 50000 کشته بر جای نهاد، میلیون ها تن از مردم این کشور بی خانمان شده و بسیاری از آنها به سوی استانبول و شهرهای بزرگ دیگر روان شدند. این وضعیت بهای مسکن را در این کشور افزایش داده است. اما داده‌های نهادهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد که فاجعه زلزله فعلاً مردم کشورهای همسایه را از خرید ملک در این کشور منصرف نکرده است. این در حالی است که ترکیه امتیاز شهروندی خود را تنها به کسانی می‌دهد که ملکی به ارزش 400000 دلار به بالا خریداری کنند. اما بسیاری از ایرانیان با خرید املاک ارزان‌تر همچنان امیدوارند که بتوانند از این امتیاز برخوردار شوند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم، اما پیش از اعلام پایان از شما دعوت میکنم شنونده برنامه تماشاگران باشید، مجله ورزشی از سعید پیرمحموی.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این چه سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه یادم میاد.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین، کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 9 فروردین.
ادامه روزهای خوب نابغه آرژانتینی لیونل مسی بعد از رونالدو و دایی در جایگاه سوم برترین گلزنان ملی.
گزینه‌های جذاب هدایت عربستان بعد از جدایی هرورنار، از زیدان و مانچینی تا سانتوز پرتغالی.
مروری بر دربی معروف سال 52 سرخابی‌ها، منصور رشیدی و خاطره‌ای از تیمسار خسروانی.
اعلام لیست نهایی تیم ملی فوتبال زنان ایران و قلم قرمز روی نام‌های بزرگ.
و بررسی شرایط تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با محمود ابراهیم‌زاده، بازیکن سابق تیم ملی.
لیونل مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین بعد از اینکه همراه تیمش قهرمان شد، روزهای خوبی رو با تیم ملی سپری میکنه. آرژانتین قهرمان جهان در دیداری دوستانه به مصاف کاراکاو رفت و با 7 گل پیروز شد. لیونل مسی فوق ستاره این تیم در این بازی 3 گل به ثمر رسوند و به جمع بیش از 100 تایی ها پیوست. در جدول بازیکنانی که بیشتر از 100 گل به ثمر رسوندن، کریستیانو رونالدو با 122 گل صدرنشینه، علی دایی اسطوره فوتبال ایران با 109 گل در رده دومه و حالا لیونل مسی با 102 گل سومه.
از فوتبال آرژانتین بریم به فوتبال عربستان. هرورنار سرمربی فرانسوی تیم ملی عربستان بعد از توافق دو جانبه قراردادش رو با این تیم فسخ کرد. رنار که دوران موفقیت آمیز رو با عربستان داشت و در جام جهانی هم آرژانتین رو شکست داد، علی‌رغم بی‌میلی فدراسیون فوتبال این کشور از عربستان جدا شد و گفته میشه قرار هدایت تیم ملی زنان فرانسه رو بر عهده بگیره. اما عربستان هم بعد از رنار گزینه‌های جذابی برای تیم ملیش داره و به دنبال مربیانی مثل زین الدین زیدان، روبرتو مانچینی و فرناندو سانتوس پرتغالیه.
از فوتبال عربستان سری بزنیم به اخبار فوتبالی در ایران و دربی جنجالی سال 52 سرخابی ها که به بازی ششتایی ها مشهور شد. منصور رشیدی که یکی از گلرهای تیم تاج اون زمان بود و در این بازی 4 گل از 6 گل تیمش رو دریافت کرد، مصاحبه با ایسنا داشته و درباره اون بازی عجیب خاطرات جالبی رو مرور کرده.
تیم خسروانی خیلی کار کرد برای ورزشی مملکت، منو به کمکاری متهم کرد. من سر ساعت رفتم اونجا، منو برد بالا که رسیدم شروع کرد به دریوری، گفت تو پیدر به من، منو جواب شد دادم. از رو بچگی از رو بیعقل خودم کاری کردم، ولی بعد خودت تیم خسروانی فهمید کار چی رو، فهمید کی بهش گفت چی صحبت کرد. یه روز من تو همون باشگاه من خواست پاشو سلام علیکم، به به من این باشگاه به جوان شجاع مثل شما احتیاج داره. 500 تک تومانی که خیلی پول بود به من گذاشت.
از دربی مشهور سرخابی ها بریم سراغ فوتبال زنان ایران. لیست نهایی تیم ملی فوتبال زنان ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک پاریس اعلام شد. لیستی که بدور از حاشیه نبوده و به نظر میرسه ماجرای اعتصاب 14 بازیکن و شادی گل‌های خاصی که برخی بازیکنان در همراهی با اعتراضات سراسری داشتن در لیست تیم ملی بی تأثیر نبوده. یکی از مهمترین بازیکنانی که روی اسمش قلم قرمز کشیده شد ملیکا متولی، مدافع با تجربه تیم ملیه. شهناز جعفری‌زاده مدافع خاتون بم یکی دیگه از خط خورده های مشهوره. رقیه جلال نسب هستی فروزنده و عارفه سید کاظمی از دیگر خط خورده های با تجربه تیم ملی هستند.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، اولین اردوی تیم ملی فوتبال ایران در فیفا دی فروردین ماه با پیروزی در یک بازی دوستانه مقابل کنیا به پایان رسید. ایران با گل‌های محمد محبی و رامین رضاییان تیم کنیا که بیشتر از یک سال توسط فیفا تعلیق شده رو شکست داد تا قلعه‌نویی از دو بازی ابتدایی یک تساوی و یک برد به دست بیاره. سرمربی جدید تیم ملی در پایان این بازی از تغییر سبک بازی تیمش صحبت کرد و نسبت به آینده ابراز امیدواری کرد.
این دوتا بازی برای ما دستاوردهای خیلی خیلی خوبی داشت، خیلی به ما کمک کرد. اینجور بازی ها به نظر من خیلی سخت‌تر از بازی های روسیه و ژاپن و کره، چون لایه‌های دفاعی تو ضد حمله خوب با هم داریم سبک تیم ملی رو عوض میکنیم. تیم ما قابل قبول بازی کرد و من به آینده خوشبین‌ترم، ولی ما نیاز داریم بازی‌های بیشتری انجام بدیم.
اما بازی‌های دوستانه مقابل کنیا و روسیه که از سوی فیفا و یوفا تعلیق شدن انتقادهایی رو هم به همراه داشته. مهدی طارمی ملی پوش لژیونر فوتبال ایران معتقد ایران در حال حاضر و با شرایط موجود امکان بازی با تیم‌های بزرگ و مطرح نداره.
همه ما دوست داریم که با تیم‌های خیلی خوب بازی کنیم. کیه که دوست نداشته باشه؟ طبیعتا ما دوست داریم مثلا با یه تیم خیلی بزرگ بازی کنیم، مثلا برزیل، اصلا بریم 5 تا بخوریم، ولی یه کسب تجربه کنیم، بازیکنامون تجربه کسب کنن. به نظر من این شرایط شرایط خیلی خاص و ویژه‌ایه، ولی خب خودتون میدونید تو شرایطی که ما داریم همچین چیزای غیر قابل برگزاریه دیگه.
مدیران فدراسیون فوتبال اما از پر شدن تمام فیفا دی ها تا آغاز جام ملت ها خبر دادن، ولی هیچ اسمی از حریفان تدارکاتی ایران به میون نیاوردن. تیم ملی فوتبال ایران که آخرین قهرمانیش در جام ملت های آسیا به سال 1976 برمیگرده، با مربیانی مثل برانکو و کیروش و حتی امیر قلعه‌نویی هم نتونست طلسم عدم قهرمانی رو بشکنه و حالا این بار قلعه‌نویی که دوباره به تیم ملی برگشته امیدوار سرانجام بتونه با ایران قهرمان بشه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران گفتگو میکنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با محمود ابراهیم‌زاده بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران از آمریکا صحبت می‌کنیم. آقای ابراهیم‌زاده سلام، خوش اومدید به تماشاگران. اولین اردوی تیم ملی فوتبال ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی و برگزاری دو بازی دوستانه به پایان رسید. آقای ابراهیم‌زاده، تحلیل شما از عملکرد ایران در این اردو چیه؟
ببینید، صحبت کردن در مورد تیم فوتبال کشوری که سردمدارای اون کشور به فوتبال یک نگاه امنیتی سیاسی دارن و اینا به عنوان این فوتبال به عنوان یک ابزار در راستای خدمت به سیاست‌های خودشون دارن استفاده میکنن، نمیشه با مترو معیارهای حرفه‌ای فوتبال دنیا بررسیش کنه. خب متاسفانه باید بگم با توجه به این کشت و کشتار رو که حکومت ایران در این چند ماه رو انداخته و فوج زیادی عظیمی از این جوانای این مملکت رو با وحشیانه ترین نوع شکنجه و آزار و تجاوز به قتل رسونده، کار فوق‌العاده سخت و دشواریه که من بشینم اینجا در رابطه با فوتبال این حکومت بشینم صحبت بکنم و در عوض اون گریه و ناله و زجه اون مادرای داغدیده این مملکت که این جووناشون رو چجوری جلو چششون پرپر کردن نبینم و در عوض بشینم بررسی بکنم ببینم تیم آقای قلعه‌نویی چجوری در برابر تیم کنیا بازی کرده.
خب صحبت‌های شما رو شنیدیم، اما برگردیم به تیم ملی و کمی فنی‌تر صحبت بکنیم. مشخصا با اون چه از تیم ملی دیدید، چقدر به آینده این تیم امیدوار هستید و فکر می‌کنید آیا سرانجام این نسل میتونه قهرمان آسیا بشه؟
نسلی که در این چند سال اخیر شاکله تیم حکومت اسلامی رو تشکیل دادن تقریبا به لحاظ سنی از ضریب قابل اعتمادی برخوردار نیستن. همینجور که در جام جهانی قطر کاملا مشهود بود، دیدین همه کم آوردن. و اگر در کادر فنی که من اعتقادی ندارم به تخصص و کیفیت بالاشون، اگر اینا دست به جوانگرایی نزنن و از انرژی جوان استفاده نکنن، در تورنمنت آینده هم کارشون به جایی نخواهد رسید و کار به جایی نمیبرن.
بله، ممنون از شما محمود ابراهیم‌زاده، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. بعد از اینکه کمیته بین‌المللی المپیک با حضور ورزشکاران روسیه و بلاروس تحت شرایط خاصی در المپیک پاریس موافقت کرد، این موضوع با انتقاد نخست وزیر لهستان هم همراه شد. ماتئوس موراویتسکی با انتقاد از آیوسی گفته این یک رسوایی و خیانت به روح واقعی ورزشه. من به وزیر ورزش توصیه کردم که اعتراض قاطع ما رو به اطلاع مدیران آیوسی برسونه.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا روزی دیگر که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.